أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الكلام في المقام الثاني أجر ولد الكافر وأولاد الكفار بعد از بلوغ مسلمان شدند در اون صورت تبعیت للآبا قطع می شود فرمود در عروه حتی اگر این ولد الکافر قبل از اینکه بالغ بشود قبل از بلوغ اسلام را اختیار بکند در حالی که عقل و تمییز دارد در این صورت اگر اسلام را قبول بکند باز علل اقوا تبعیت قطع می شود اما در فرضی که بعد البلوغ اعتراف به شهادتین بکند فقط ذکرنا اون اسلامی که انسان را از کفر خارج می کند کفری که محکوم می شود انسان با اون کفر که دمش حرمتی ندارد مالش حرمتی ندارد و مناکحه بر او جاری نمی شود بینه و بین المسلمین اسلامی که مخرج است شخص را از کفر اون اسلام اعتراف به شهادتین است و مفروض این است این ولد الکافر بعد الاعتراف توجه کردید همون اعتراف به شهادتین را کرده است این احتمال اینکه این اعتراف به شهادتین تبعیت را قطع نکند این احتمال اصلا نیست هیچ احتمالی نیست چون که مسلمان شدن کافر همین زور می شود که بعد البلوغ تا بعد البلوغ پیر بشه یا قبل از پیری یا در اوائل بلوغ این اعتراف به شهادت این را بکند احتمال الفرق نیست این تبعیت قطع می شود و حکم به اسلام می شود خود عنوان مسلم چه قولو اسلمنا اگر تصدیق قلبی هم داشته باشد قولو آمنا هم مسلمان است هم مؤمن و اما اگر اعتراف به شهادتین کرد خوب حکم اسلام می شود از اندرونش خدا خبر دارد و کذالک در جایی که ولد الکافر قبل البلوغ اعتراف به شهادتین را بکند اگر قبل البلوغ این اعتراف به شهادتین را بکند باز عنوان اسلام به او منطبق می شود ولو ما گفتیم قبل البلوغ تکلیف ندارد که مسلمان بشود چون که تکلیف بعد البلوغ است الا انه حقیقت الاسلام که مخرج من الکفر است اعتراف به شهادتین است اگر در حال تمیز و در حال عقل این اعتراف را کرد به حیث که به کلامش اعتراف صدق کرد و شهادت صدق کرد داخل عنوان مسلم می شود بدون زد احکام اسلام که یکی هم حرمت المال است حرمت الدم است و خروج از نجاست است مترتب می شود بر این معنا چمان که عکسش هم همین زور است اگر اولاد المسلم در حال عقل و تمییز کفر را اختیار کرد منکر شد خدا را کمونیست درجه اول شد اصل منکر شد خدا را در حال عقل و تمییز ولد مسلمان است پدرش عالم متبحر و زاهد مادرش هم فرض کنید عالمه عفیفه مسلمه متدینه این ولد مسلمان بود تبعا ولل آبایش ولیکن بعد وقتی که به حال تمیز رسید همه را منکر شد گفت اینها همش خیالات است هیچ کدام اساسی صحیحی ندارد بالغ نشده ها بلکه در حال تمیز است. خب عنوان مشرک یا آنی که بدتر از مشرک است چه گفتیم نجس است، آنی که منکر اله هم بشود اصلا او به طریق اولا نجس می شود، این هم حکم نجاست می شود. نمش هم احترام ندارد، مالش اگر مالی داشته باشد مالش هم احترامی ندارد و هاکذا و هاکذا. خب اینجا ممکن است کسی یه حرفی بگوید، بگوید بر اینکه این ولد مسلمان اگر کافر شد ما مگر نداشتیم که رفع القلم عن السبی حتی یحتلی، یا حتی در ولد کافر که شما حکم به نجاست کردید مگر نداشتیم که رفع القلم عن السبی حتی یحتلی، ولد کافر هم در حال سباوت سبی است، اگر او زعل نجاست بر او شده باشد مرفوع القلم نیست، موضوع القلم است، نجاست بر او نوشته شده است که نجس است. و شما اینجور گفتید که رفع القلم عن السبی حتی یحتلی، جوابش این است که ثبوت النجاسه با رفع القلم منافات ندارد، رفع القلم با ثبوت النجاسه هیچ منافاتی ندارد. ما گفتیم کلب و خنزیر نجس است، مگر کلب و خنزیر وضع علیهم القلم بود؟ مگر اونها تکلیف داشتن وضع علیهم القلم بود؟ چه زوری که نجاست کلب و خنزیر منافات ندارد با اینکه کلب و خنزیر مورد بله تکلیف نیستند؟ در سبی هم همین زور است، معنای رفع القلم عن السبی اینه تکلیفی که متوجه به بالغین هست به سایر الاشخاص است، اون تکلیف برای سبی مادامی که سبی است اون تکلیف ننوشته، اون الزام در حقش نیست. وقتی که در حقش نشد اون الزام، نتیجه اون الزام این است که اگر الزام را سایر المکلفین مخالفت بکنند در بعض موارد هم عذاب دنیوی دارد هم اخروی، حد بو مترتب می شود. یا فرض بفرمایید تعذیب بو مترتب می شود، عذاب اخروی هم که ایقاب است گهلن از تکلیف از سبی برداشته می شود. وقتی که اصل الزام از سبی که متوجه سایرین است از سبی برداشته می شود، اما احکام غیر الزامی یکی مستحبات بوده باشد و امثال زالج، اونها بله رفع القلم ظاهرش قلمی است که در اونجا الزام و مؤاخذه است بر مخالفت، میگیم اونها هم برداشته شده. خب خیلی خوب فرضاً میگیم ها. و اما این که خود سبی یا فعل سبی بر او حکم وضعی زعله بشود، چون حکم وضعی بر او مترتب می شود تکلیف به نسبت سایرین، مثل این که بر اون خنزیر نجاست زعله می شود که بر نجاست او مترتب می شود که بالغ نزو اجتناب بکنند. خنزیر اگر پاش به آب گلیلی افتاد دیگر حرام بشود خوردن اون آب بر دیگران. یا فرض بفرمایید تو شیر مثلا یا یه مایه دیگری نجس شد، طعام و شراب دیگران حرام استند خوردنشون بر بالغین، سبی هم بر او یه حکم وضعی زعله بشود که نتیجهش این است که سایرین بر تکلیف به سایرین اون حکم وضعی تکلیف را به سایرین می آورد. سبی وقتی که نجس شد توجه دستش را زد تو اون کاسه ای که توش آش بود، دیگران نمیتوانند بخورند. این را رفع نمی کند حدیث رفع القلم. حدیث رفع القلم خود سبی یا فعل سبی بود یا حکم وضعی داشته باشد، چون حکم وضعی موضوع بشود برای تکلیف به سایرین، یا حتی بر خود سبی موضوع تکلیف بشود بعد از بلوغش. برای سبی موضوع بشود بعد از بلوغش، مثل این که سبی در حال سباوت که بالغ نبود فرض بفرمایید زما کرد. توجه کردید؟ زما کرد فرض بفرمایید، اون زمایی که جنابت می آورد، کرد او را دیگر کرد، بله بر او جنابت مترتب می شود. این جنابت حکم وضعی است که بر او مترتب می شود تکلیف بعد البلوغ، که باید صلات را با غسل بخواند اون وقتی که بالغ شد. این عیب ندارد. این رفع القلم بخواهید اگر یقین بکنید، مرفوع القلم سه تاست: رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النایمه حتی یستیقظ. خب اونجاها رفعی چجور است؟ در سبی هم همین جور است. فرض بفرمایید نایم در نوم محتلم شد، خب این احتلام جنابت دارد، جنابت می آورد، بر این جنابت مترتب میشه که وقتی که بیدار شد پاشد نماز بخواند باید غسل کنه. پس میبینید که بر نائم حکم وضعی مترتب بشود، مثل ترتب حکم وضعی بر کلب و خنزیر، که اون حکم وضعی موضوع حکم تکلیفی بشود به سایرین یا به خود سبی و نمیدانم نائم و مجنون بعد الافاقه، بعد البلوغ و بعد الیقظه. این عیب ندارد حدیث رفع امتی، ولی حدیث رفع القلم عن السبین را معنی نمی کند. این حکم وضعی مترتب می شود بدون جهت وقتی که ولد المسلم هم که مسلمان بود در حال سباوت ممیز شد، در حال تمییز و بصیرت قبل البلوغ، اختار شرک یا منکر خدا شد، کمونیست شد، بر او نجاست مترتب میشه، چون که عنوان مشرک صدق میکند، یا عنوان بدتر از مشرک صدق میکند که گفتیم نجس است. وقتی که اینجور شد نجاست بر او مترتب میشود که این نجاست نسبت به سایرین تکلیف میآورد. خوب این عیب ندارد، این را ملتزم میشویم. خوب این خودش منصوص هم است، خودش نص هم دارد. نصش کدام است؟ خدمت شما عرض کنم، جلد 18 هست، بله، باب دوم از ابواب حد المرتد، باب دوم از ابواب حد المرتد، جلد 18 هم صفحه در این کتاب ما 546 است. اونجا روایت اولیست در باب دوم: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسا عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن القاسم ابن سلیمان. این قاسم ابن سلیمان فقط توصیق ندارد، عیب ندارد، چون که روایت دیگری در بین هست. عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام: فی السبیه یختار و شرک و هوه بین عبویهی. هنوز سبیست، پیش پدر و مادرش است، در حال سباوت شرک را اختیار کرد. قال لا یترک، این ترک نمی شود، یعنی ول نمی شود این معنا. و زاکه ازا کان احد و عبویه نصرانیه. این هم در صورتی است که لازم نیست، یعنی پدر و مادر هر دوتا مسلمان باشد، یه پدر و مادرش نصرانی هم باشد همین زور است لایترک. معنای این روایت اینه نصرانی که میگوید برای اینکه مشرک را نمیگذاشتن میدان مسلمین زندگی کنند، مشرک قتل بود حکمش. اونهایی که پیین مسلمین بودند اونها اهل کتاب بودند، نصرانی یا یهودی یا مجوس. اون هم ولدش فرض بفرمایید یکیش از اینها بود یا هر دو مسلمان بودند چه روایت دومی دارند. این پسره که مسلمان بود دیگر حکم اسلام می شود، این پسره بعد مشرک شد. لا یترک ترک نمی شود، یعنی اگر بالغ بود و مشرک بود خب حکمش قتل بود، مرتد است دیگر. ولیکن چون که صبیست اون حد را ندارد، ولیکن لا یترک ول نمی شود، مجبور می شود برای اینکه اسلام دوباره مسلمان بشود و الا بعد البلوغ قتله که در روایت دومی هست. روایت دومیش اینه، روایت دومی این است که عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن غیر واحد من اصحابه عن عبان ابن عثمان عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام. در این سند کلینی این روایت مرسله است که بعض اصحابیهی عن ابی عبدالله علیه السلام، ولیکن صدوق علیه الرحمه این را از فضاله نقل کرده است، سند صحیح است. عن ابان عن ابی عبدالله علیه السلام منافات هم ندارد که ابان این حکم را تارتن از بعض اصحاب شنیده باشد و اخرى از خود امام شنیده باشد، سابقا گذشت. روایت من حیث سند تمام است. فی سبی ازا شبه فختار النصرانیه و احد ابویه نصرانیون او مسلمین. سبی وقتی که رشد کرد توجه کردید اختیار نصرانیت را کرد و این در حالی بود که یا یه پدر و مادرش نصرانی بود یا هر دوتا مسلمان بودند، که ولد محکوم به اسلام بود نصرانی شد. قال لا یترک ولیکن یضرب علی الاسلام، تا مادامی که سویس ضرب علی الاسلام می شود. خب بعد از بلوغ است که توبه نکرد قتل می شود، کشته می شود. این دوتا روایت و این روایت دومی که روایت مبارکه معتبر است من حیث سند، دلالت می کند که عنوان نصرانی و عنوان مشرک وقتی که صبی ممیز بوده باشد و اختیار بکند برای این که باوجود این که محکوم به اسلام است اختیار بکند انکار بکند ربوبیت را یا رسالت را، یا اعتراف بکند مثلا به وحدانیت با اون معنایی که مسیح میگویند نصارا میگویند، ولیکن رسالت را منکر بشود این نصرانی میشود. خب وقتی که روایت هم داشتی توجه کردید دلالت کرد روایت به این معنا، دیگر هیچ جای شک و شبهه نمی ماند. ولیکن معذالک بعضی ها شبهه کردند، شبهه تو ذهن میاد توجه کردید، و اون شبهه عبارت از این است که اگر ولد فرض بفرمایید ولد المسلم که محکوم به اسلام است قبل البلوغ کافر بشود، یعنی منکر بشود وحدانیت و رسالت را، یا ولد الکافر قبل البلوغ اعتراف به شهادت بکند، در اعتراف این کار تعمد معتبر است، قصد معتبر است. باید حقیقتاً قصد داشته باشد شهادت به وحدانیت را، یعنی اعتراف را قصد داشته باشد که به ما اظهار کند انشاءً که من قبول دارم وحدانیت و رسالت را. در این معنا باید قصد داشته باشد. وقتی که قصد معتبر شد صبی که قصدش کلا قصد است، عمد سبیه و خطاه و سیان، عمد و سبی در روایات وارد است که عمد سبی، تعمد سبی و خطای سبی یکیست. در بعضی ها دارد عمد سبی خطا، مثل کسی میماند که تعریف مثلا فرض بفرمایید تعریف دین خودش را میکرد، چی میگفت مثلا اشهد بر اینجه من مسیحی هستم و فخر میکنم، بعد اشتباها خطا هم به لسانش آمد که خودش هم لسانش عربی بود، اشهد ان لا اله الا الله، عوض عیسی محمد صلی الله علیه و آله را ذکر کرد. خب این میگیم که مسلمان شو؟ نه که نمیگوییم، چون این خطا بود، باید عمد و قصد داشته باشد تا اعتراف محقق بشود، اعتراف و شهادت محقق بشود. سبی چه عمد ندارد؟ این هم اشکال هم اشکال نمیشود، روایت هم دارد این اشکال هم اشکال درست نیست. چرا درست نیست؟ تفصیل این را در بحث معاملات و سبی ذکر کرده ایم و عرض کرده ایم، خلاصه اونی چون زا گفتیم سنجه مطلب خیلی داریم مختصر ذکر می کنیم. خلاصه اونی چون زا گفتیم این است که این روایاتی که می جد عمد سبی خطاون یا عمد سبی و خطاهو سیان، این روایت ناظر است در زایی که عمد به فعلی موضوع حکمی بشود و خطاء به اون فعل موضوع حکم آخر بشود، مثل باب قصاص و دیه که در باب قصاص مترتب می شود بر قتل عمدن، دیه مترتب می شود بر اون قتل خطاءً. این مدلول این روایات این است که عمد سبی خطاون یعنی قتلی که عمدن از سبی صادر می شود او قتل خطایی حساب می شود، و اما در جاهایی که عمد و خطا موضوع حکم نیست، موضوع حکم فعلی است، چون فعل بدون عمد محقق نمی شود، یعنی بدون قصد، مثل صلات صوم که انسان بخواهد اگر فعلی که تیان میکند صلات باشد باید قصد کند، چون جنوان قصدی است که این صلات صلات است، صلات ظهر است یا عصر است. یا مثل فرض بکنید اداء دین فعلی است که باید به قصد محقق میشود. من به شما 1000 تومان فرضم مقروض بودم 1000 تومان به شما تملیک کنم، این اداء دین نمیشود، باید قصد کنم که این تملیک افراغاً لذمتی هست، این قصد را داشته باشم. فعل فعلیست که بدون قصد موجود نمی شود. در این مواردی که فعل فعلیست که بدون قصد موجود نمی شود، مثل عنوان معاملات، بیع، اجاره، طلاق، صلح، تمامی انشائیات مقومشون قصد است. مادامی که قصد نکند تملیک مال را به عوض و اون قصد را بله فرض بفرمایید بله و اون ابراز نکند به قصد تحقق عنوان، به محقق نمی شود. این افعالی که قصد مقوم فعل است و الا قصد موضوع حکم نیست، عمد سبی خطاون راجع به اینها نیست، اینجاها عمد موضوع حکم نیست، یه فعل موضوع حکم است، منتها فعل بدون عمد محقق نمی شود. این روایاتی که وارد است عمد سبی خطاون، این روایات مختص به سبی نیست، در اون چیزی که هست در اون بله اعما هم وارد است، نمیدانم در مجنون هم وارد است، بدون جهت در اون بعض روایات که یکی در باب 11 از ابواب عاقله است، یکی از این روایات جلد 19 باب 11 از ابواب عاقله روایت دومی است و به اسناد شیخ ام محمد ابن ابی عمیر ان حماد ابن عثمان ام محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام عمد سبی و خطاه واحد، عمد و خطاش واحد است. این یه روایت است. در روایت دیگر دارد که باب 36 از ابواب کتاب القصاص است. باب 36 از ابواب کتاب القصاص است. دارد روایت دومی عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد، همیاری در قرب الاسناد نقل می کند، عن علی بن سندی عن ابی البختری، که این وهب ابن وهب است، سند من حیث سند ضعیف است، ولیکن ما کلام در مراد را می جیم که مراد چیست. عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام انه قال یقول فی المجنون والمعتوه والمعتوه، یقول فی المجنون والمعتوه الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما خطاء تحمله العاقله. میبینید تحمله العاقله، او را میگد عاقله حمله میکنند. این معناش همین است، شاهد بر این است که مراد انزاهایی که تعمد به فعل موضوع حکمی باشد، خطای به فعل موضوع حکم آخر باشد، مثل باب دیه و قصاص، اونجا در امان عنفی حکم خطا را پیدا می کند. و اما افعالی که در آنها عمد محقق فعل است، عنوان فعل لا یحصل الا به تعمد، مثل عنوان اداء الدین، عنوان صلات، عنوان البیت، عنوان الاجاره، اینجاها شارع بگوید بر اینکه عمد سبی کلا عمد نداریم، این را در روایات این عمد سبی خطا اون داریم. ظاهر این روایات درست توجه کنید، عرض می کنم چه گفتم ها، که تنزیل در چیه؟ حکم خطا را می خواهد بکشد. توجه کردید رو عمد؟ در این موارد اصل خطا حکم ندارد، تعمد هم حکم ندارد، حکم مال فعل است، چه فعل بدون عمد محقق نمی شود. اگر در این موارد دلیلی وارد بشود بر اینکه بله لا بی امین سبیین، بله اون فعل را باید نفی کند، چه از سبی فعل محقق نمی شود، در روایات اینجور نیست، در روایات عمد تنزیل شده است منزلت خطا، نه عمد نفی شده است، نه هم عمد بلی فعل نفی شده است. اگر عمدم نفی می شد باز اشکال می کردیم، می گفتیم فعل را نفی نمی کند. لا عمده یعنی عمد اگر موضوع حکم است لا یترتب علیه الحکم. و اما در این روایات نه عمد نفی شده است، نه خود فعل نفی شده است، و در ما نحنفی کفر است، اسلام است، ولو امر قصدی هستند. توجه کردید به معنایی که گفتم تا اعتراف و شهادت بشه؟ شهادت مثل البی و اعتراف مثل این هاست و نفی نمی شود. روایت هم داریم، این جهت جهت محل اشکال نیست. این نمل کلام در این فرمایشی است که مرحوم سید فی ما بعد می فرماید ولد الاسلام در او که تابع ولی پاک است، ولد الکافر نجس است، ولد الکافر باید پدر و مادر هر دو کافر باشند، و الا اگر یکی از اینها مسلمان شد اون ولد تابع اون کافر نمی شود ولو پدرش باشد. فرض بفرمایید کافر است، مادرش مسلمان است. توجه کردید؟ مثل اینکه فرض بفرمایید مادرش هم کافر بود، پدرش هم کافر بود، بعد مادرش مسلمان شد، این هم هنوز صغیر است، این در این صورت این ولد پاک است، مسلمان است. تبعیت ولد للوالد در صورتی است که والدین هر دو کافر بوده باشند، یکی مسلمان کردید. در این صورت ولد حکم اسلامش می شود. این روایتی که دو روایتی که خواندم پر واضح است دلالتش به این معنا. این روایت حکم مرتد را بیان می کند. حکم مرتد است که کشته می شود. توجه کردید اگر بالغ بوده باشد، صغیرم بوده باشد، یزرب. این در حکم مرتد این زور فرض کرد اون شخص، ولی در روایت این زور بود. فی السبی ازا شب فختار النصرانیه و احد ابویه نصرانیون او مسلمین. فرض کرد که یکیش نصرانیست یا هر دو مسلمان هستن. در این صورت امام فرمود لا یترک. چرا لا یترک؟ لا یترک و یجبر علی الاسلام، ولیکن یضرب علی الاسلام، مادامی که ذبی است اون بالغ شد میکشندش. خب این معلوم میشه حکمی به اسلام را دارد. توجه کردید حکم اسلام را دارد که این زور شد. توجه کردید میکشندش به این ولیک اولاد کفاری که نصرانی و مجوسی و یهودی که در بلاد اسلام است، اولادشون را که نمیزنن نمیکشن. اولاد تابع آبا هستن، اهل ذمه هستن. این که میگوید این یضرب علی الاسلام در صورتی که یکی از اینها نصرانی بود، این معلوم میشود که اگر یکی، تعیینم نداره که پدر باشد یا مادر، فرق نمیکنه، معلوم می شود از این روایت مبارکه، درست دقت کنید، که اگر یکی از این پدر و مادر مسلمان شد، ولد تابع و مسلمان است، حکم اسلام را پیدا می کند. بدان جهت اگر این بزرگ شد یا بعد البلوغ یا قبل البلوغ، این تیزی که از اظهار کفر کرد این کار کرد، این حکم مرتد را دارد. چرا؟ چون که مرتد، توجه کردید این مرتد است عن فطرتین، چون که سابقا مسلمان بود، یکی از پدر و مادرش مسلمان بود. علی هذا الاساس در این که ما گفتیم اولاد الکفار تابع کفار هستند، این در صورتی است که پدر و مادر هر دو کافر بوده باشند، و الا اگر یکی از اینها مسلمان بوده باشند، نه ولد در اون صورت حکم اسلام را دارد. بعد ایشان می فرماید که این ولدی که می گوییم ولد الکافر حکم تابع کافر است، ولو ولد زنا بوده باشد در مذهب کافر. خب کفار هم در مذهبشون اهل کتاب یه نکاحی دارند دیگر، لکل قوم نکاح. ولیکن توجه کردید یه نصرانی، یه یهودی، یه دیگر را زور کرده، توجه، زور هم که نه ها، معامله کرده و او که زنا بشود طرف اینی. توجه کردید از او هم یه ولدی به دنیا آمده است. خب اینم محکوم به کفر است، ولد هم محکوم به کفر است، بله نجس است، اون همین زور است، بله محکوم به کفر است. چرا محکوم به کفر است؟ آخه این ولد کافر چی نیست؟ زناست. داستان این از این قرار است. ولد حقیقت شرعیه ندارد. ولد همون معنای لغویش است. شارع هم در همون معنا استعمال شده. الان هم متشرع در همون معنا استعمال میکنند در معنای لغوی. هیچ تغییر و تبدیلی هم، تصرفی هم در اون معنای لغوی نشده است. اب والد به اون کسی میگویند، اب به اون کسی میگویند که نطفه او در رحم زنی مستقر بشود، که اون نطفه بر مراحل علقه، مزغه، جنین، توجه کردید، نمیدانم بعد ولود روح بشود و به دنیا بیاد. اون کسی که نطفه مال اوست او را میگویند اب، و اون رحمی که این تحولات و این بله پرورش و این کمال در اون رحم صورت میگیرد، کمال بله خارجی، اون صاحب رحم را هم ام میگویند. معنای ام در لغت اینه پدر هموست. توجه کردی؟ بدون زد اگر اون قومی که اصلا به نکاح قائل نیستن. توجه که هر کس را پیدا کرد، توجه کردید هر چی کار کرد اونم معلوم بشه و که این از نطفه فلانی است. توجه کردید میگم پدر و پسر اوست، اونا هم میگن این پسر اوست، اونم مادرش. ولد معناش همین است، غیر از این نیست. شارع فقط در باب الارث نفی توارث را کرده است، نفی کرده است توارث را، گفته است که نه اگر زنا بشود از همدیگر ارث نمیبرند. فقط این است در باب ارث. اگر میگفت شارع در خطاباتش لا نسب مع الزنا، اگر این زور میگفت میگفتیم نسب قطع میشود. نه، شارع تصرف کرده، نداریم این زور خطابی. برید انشاءالله بله نگاه بکنید، اونی که در روایات داریم نفی توارث است که با زنا توارث نیست. خب با زنا نفی توارث کردن نفی ولدیت نمیشود. بدون جد بعض موارد هست که اونجا ارث نیست، ولدی اگر پدرش را بکشد از اون پدر ارث نمیبرد. خب ولد ارث نمیبرد، توجه کردید، ولو خطا انها ارث نمیبرد. مثلا در امان احنفی توارث نیستیم و از ولد بودن خارج نمیشود. بدون جهت است که هیچ فقیهی بلی اونجوری که اعتقاد ماست، شاید یک کسی پیدا بشود یه زمانی تتبع تمام نکردیم ولیکن باور ما نمیاد کسی ملتزم بشود که کسی زنا کرده با زنی، از اون زن توجه کردید یه دختری آمده بعد میخواهد این زانی با همون دختر ازدواج کند، یا آخوندی هم دعوت کردن که عقد ازدواجش را بخواند، عیب نداره دختر خودش را تزویج کند. کسی ملتزم نمیشه. اگر نسب قطع بود تزویجش عیب نداره، چون مثل زنهای از نبیه است دیگه. این که کسی نمیتواند این را ملتزم بشود، یا فرض بفرمایید اون شخص اون زن زانیه یه پسری فرض کنید، توجه کردید با اون پسری زایید، پسره یه خورده بزرگ شد، یه خورده هیکل داشت، مادره طمع کرد گفت بیا من زن تو بشوم، بریم عقد ما را بخوانم، این را کسی نمیتواند ملتزم بشود. پس این ولد هست، اولاد هست، نسب هست، فقط توارث نفی شده است. بدون جهت در ما نحنفی هیچه هست، این ولد الکافر هست، ولد الکافر هست. وقتی که ولد الکافر شد، بله اون آثاری توجه کردید، آثاری که در ولد الکافر گفتیم آثار بار می شود پیش متشرم، همین زور است که این هم ولد و مال ولد فلانی است، آثار کافر را بار می کند. اونی که در روایات ما داریم که بله الولد للفراش وللهاهر الحجر یا الحجر، او در مورد شک است که زنی زنا داده شوهر هم دارد، بعد بچه‌ای به دنیا آورده که این بچه هم میتواند از نطفه زانی باشد، هم میتواند از نطفه شوهر بشود، محل شک است. ولو فرض بفرمایید محل شک است، در این صورت این را لاحق به زوج میکنند، میگن مال فراش است، الولد للفراش وللآهر الحجر. بدون جد این مال صورت شک است، اونجا که اصل تکون از ماء اون زانی محل شک است، تکون از مال شوهر از اون ماء شوهر بلی محل شک است، لاحق میکنند به شوهر. این قاعده اونجاست که بلی الولد للفراش وللآهر الحجر. و اما در صورتی که معلوم بشه که بله از این زانی است و اینها، اونجا جای اون قاعده نیست، بدون جهت این ولد است و احکام ولدیت به او بار می شود و هیچ اشکالی هم ندارد. خب در اولاد مسلمین هم همین زور است، در اولاد مسلمین هم همین زور است. فرض کنید مسلمانی توجه کردید با یه مسلمان دیگر زنا کرد، یه ولدی آمد، این ولد مسلمان است، طبعا لعبه بینش مسلمان رفت یا با یه کافری زنا کرد، یه بدبخت توجه کردید زن مسلمانی بود حاضر شد با یه یهودی یا یه مشرک زنا کرد، الان ولدی به دنیا آمده است، گفتیم اگر یکی از اینها مسلمان بشود ولد تابع اوست، آخه اینجور گفتیم. ممکن است اینجا کسی بگوید بر این که در این روایات که دارد ولدی شاب بین نصرانیین یا مثلا ولدی که شاب بین مسلمین او احدهما نصرانیون، یعنی ولد ولد حلال نه ولد زنا، منصرف به ولد حلال است، آن صورت ولد زنا را نمیگیرد. ممکن است کسی اینجور ادعا کند پس مسلمانی که با یه یهودی زنا کرده است ولدی آمده است، این ولد حکم اسلام را دارد، این روایت دلالت نمی کند. گفتیم می کند ها، چون که ملاک در ولد بودن است، نکاح بودن یا حلال بودن یا حرام بودن، در ولد صدق ولد بودن مدخلیت ندارد. اگر کسی گفت نه این روایات نمیگیرد، این دوتا روایتی که شما خواندید که اندش هم روایت دومی بود، این نمیگیرد این صورت را. اینجا چرا این ولد مسلمان بشود حکم اسلام داشته باشد که مادرش فقط مسلمانیست، مسلمان بله ملعونه ایست که حاضر شده است با یه مشرکیش فرض کنید زنا کند، این چرا مسلمان است؟ خوب میگوییم خوب دلیل نداریم این مسلمان است. وقتی که دلیل نداشتیم بر مسلمان است، دلیل بر کفرش هم نداریم. اون سیره مستمره ای که بود با اولاد کفار معامله کفار می کردند، اون سیره دلیل لفظی نیست. اون جایی که سیره محرز است اونجا می شود اون حرف را ملتزم شد که اولاد کفار به منزلت کفار است، و اون سیره در صورتی است که ابوین هر دو کافر بوده باشند، اونجا محرز از سیره. ابوین هر دو کافر بوده باشند اونجا سیره محرز است. و اما اگر یکی از اینها مسلمان است ولو ولدی که از زناست، نه سیره اونجا محرز نیست. سیره که محرز نشود شک که می کنیم این ولد پاک است یا نجیس، کلش این تاریمی که پاک است. بدون جهت در عروه دارد که اگر یکی از اینها مسلمان شد از پدر و مادر ولیکن ولد ولد زنایی نشد، مسلم تابع ولد مسلمان است. و اما دارد بر این که ولو ولد از زنا هم بشود، اونجا هم باز ولد محکوم است به اسلام، الا وجهن یتابع اصالت الطهاره. این معنای این عبارت این است که در این صورتی که زنا شد و این ولد از زنا به دنیا آمد، بما انه در ما نحن فیه که است، دلیل بر این که این کافر است نداریم، چون که دلیل ما در اولاد الکفار سیره بود و سیره در ما نحن فیه نیست. بدون زد لا اگر شکی میکنیم رجوع به اصالت طهاره میکنیم، اون روایت اگر گفتیم منصرف استا رجوع به اصالت طهاره میکنیم. یک کلمه ای بگویم تمام کنم دیگر عرایزم را از همه التماس دا، اون یک کلمه این است که هازا کله در صورتی است که ما ملتزم نشویم که ولد الزنا از اعیان نجسه است. مسئله اش ماند انشاءالله بعد از رمضان، ولی از مسئله ولد زنا بعضی ها ملتزم شدند مثل سید مرتضی و مثل صدوق و اون جلالتش که ولد زنا ولو من مسلمین بوده باشد، اون ولد زنا هم کافر است هم نجس. اگر اون مسلک را کسی اختیار کرد، خوب دیگر در کافر به طریق اولا هم کافر می شود هم نجس می شود. این چه ما گفتیم ولد زنایی که هست، اگر یکی مسلمان شد مسلمان است و پاک، توجه کردید این مبتنی بر این است که ولد زنا از اعیان نجس نبوده باشد، و الا اگر از اعیان نجس بوده باشد حکم نجاست می شود. التماس دعا جمیعا، از یاد فراموش نکنید، خصوصا رزمندگان را که ما خیلی مهم نیستیم، آنها را از دعای خیر و از کمک یاد نبرید. انشاءالله موفق شدیم، عمر باقی ماند. بعد از رمضان تتمه این بحث را شروع می کنیم.